اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان فردا چهارشنبه در نشست شورای امنیت در مقر این سازمان در نیویورک شرکت میکند تا در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. یونما امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که قرار است این نشست فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان بحث خواهد شد و یکی از فعالان جامعه مدنی هم در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات می دهد. مسعود پزشکانی رئیس جمهور ایران میگوید که آن در افغانهایی که با اسناد غیر قانونی وارد این کشور شدند دوباره به کشورشان برگشت داده خواهند شد. آقای پزشکانی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شورای عالی امنیت ایران 3 بار نشست های را در مورد قوانین مهاجرت دایر کرده و به گفته مسعود پزشکانی افغان ها و ایرانی ها با هم برادرند، اما رعایت چارچوب های قانونی بین دو کشور بسیار مهم است. او در جریان کمپاین انتخاباتیش نیز روی بستن سرحدات بین افغانستان و ایران تاکید کرده بود. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال سال 2024 میلادی، تیم فوتسال افغانستان فردا در دومین مسابقه خود در این جام با تیم ارجنتین به میدان خواهد رفت. افغانستان در نخستین مسابقهش تیم انگولا را 6-4 شکست داد. تیم فوتسال افغانستان در 21 ماه سپتامبر همچنان به مصاف تیم اوکراین می رود. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو روز پس از ناکام شدن یک سوی قصد آشکارا علیه او در فلوریدا امروز دوباره وارد عرصه مبارزات انتخاباتی خود شد و به میشیگان سفر کرد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و رقیب ترامپ از حزب دموکرات نیز در ایالت پنسیلوانیا مبارزات انتخاباتی خود را پیش میبرد. اف بی آی در 15 ماه سپتامبر یک مرد مسلح در کلاب گلف دونالد ترامپ در فلوریدا را بازداشت کردند. مقامات امنیتی امریکا گفتند که معتقدند که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده، این دومین تلاش سوی قصد علیه ترامپ می باشد. و شرکت تکنولوژی میتا مالک شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که این شرکت خبرگزاری های آرتی رشیا توده و سایر شبکه های رسانه‌ای دولتی روسیه را در پلتفرم های خود ممنوع می کند. آنچین در ادامه برنامه می شنوید. بررسی وضعیت حقوق بشر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک. نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان در این نشست از وضعیت این کشور گزارش می‌دهد. خواست‌های افغان‌ها چی است؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد که جوانا و نوجوانای ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید یک راه حل پیدا بتانند.
طالبان میگویند که کمپاین فلج کودکان را مسجد به مسجد از راه های مؤثر تطبیق میکنند. این را به تحلیل میگیریم. در تحولات منطقه و بین المللی خواهید شنید که انتقاد رهبر مذهبی ایران از شیوه برخورد هند با مسلمانان، اما هند آن را نادرست میداند. زن ستیزی طالبان مردان خانواده ها را جرأت داده تا خواهرانشان را از حق میراث در غور محروم کنند.
کار نه یه قریب که نه یزی طالبه بمید مردم بدبختیت پا باز برفتم دوا کم خواهید پدر مادر برور زمین بیتینین بیمه اونو بیمه ندادن اینم اگر نه دخترم حق مال خانه و میراست سر پدر مادر.
تنگ دستی و شیوع بیماری در میان کودکان کوچه ها در غور آنها را به چالش های مختلف مواجه کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب با همکاری شفیق عیار، همکاری تکنیکی شفیق عیار، میزبان این برنامه هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه نشستی را در مورد وضعیت بشری افغانستان و زنان و دختران افغان برگزار می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روزا آتنبایوا رئیس یونما در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات را خواهد کرد. در عین حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان نیز انتظارات و خواسته های متفاوت از این نشست دارند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوند به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان تکذیب کرد، اما با آن هم برخی از خانواده ها در افغانستان که کودکان زیر 5 سال دارند از گزارش ها در مورد توقف این کمپاین نگرانند. کریمه رحیمیار باشندی کابل که نواسه های زیر 5 سال دارد میگوید متوقف شدن کمپاین واکسن پولیو فاجعه بزرگی را برای کودکان افغان به بار خواهد آورد. او روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
طفلا از یک طرف تغذیه درست نداره و از طرف دیگه مگر این واکسن سرشون قطع شوه بالکل طفلک ها دیگه از 100%شون شاید 99% فلج به بار بیارن. اول فامیل خودم 5 طفل، یکی است، 3 طفل دیگه است، 2 طفل دیگه است، شکر نواسای مثلا مشتری و بچگی یا که واکسن نشن دیگه آینده از چی خواهد شد. یعنی واکسن کلیو یک آینده سرنوشتاز بر اطفال افغانستان داره، نباید قطع شوه و هر کسی که مانی واکسن نشه فکر بکنه که مانی رشد اطفال افغانستان میشه.
ماری امیری باشنده ولایت تخار که مادر 4 فرزند است و به گفته او فرزندانش زیر 5 سال هستند در این مورد به رادیو آزادی گفت
طفلای آینده جوان، آینده کشور ما هستند، برای یک صدمه بسیار بزرگ است. ما از این بسیار نگران کننده است. باید هیچ وقتی در توقف نکنند به خاطر از اینکه اطفال ما آینده وطن است. کنو طفلای است که هنوز هیچ چیز از دنیا ندیدن و نخوردن، نه هیچ قلج باشن، هم بار دوش فامیل هم بار دوش جامعه هم برای خود از او یک درد آورد است، یک رنگ است.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفته است که حکومت طالبان تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو را متوقف کرده است. قرار بود این سازمان در ماه جاری میلادی کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان آغاز کند. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه در سازمان جهانی صحت یا WHO گزارش داده که طالبان به جای تطبیق واکسن پولیو که خانه به خانه انجام میشد توصیه کرده که واکسن برای کودکان در مساجد تطبیق شود. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه با فرستادن اعلامیه گزارش برخی رسانه ها در مورد توقف کمپاین واکسن پولیو را تکذیب کرده است. در اعلامیه آمده که هیچ دستور رسمی برای توقف این کمپاین وجود ندارد. از سوی هم یکی از واکسیناتوران در ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تطبیق واکسن پولیو برای کودکان در کلینیک ها ادامه دارد، اما یک تن از رضاکاران واکسن پولیو در ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید کمپاین واکسن پولیو که قرار بود در این ولایت آغاز شود متوقف شده است.
دو هفته وړاندې سوپروایزران و رضاکاران
دو هفته پیش از سوی WHO برای رضاکاران و سوپروایزران ترنینگ های کمپاین پولیو داده شد، اما کمپاین تا کنون آغاز نشده به خاطر که به گفته رضاکاران محلی حکومت از این مؤسسه تکس میخواهد، از همین خاطر کمپاین ها متوقف است.
تکس به مسئله که لانجا پیدا شده درست کمپاین نبند.
حسوی هم دکتران تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را یگانه راه جلوگیری از پیشگیری این بیماری میدانند. متین صافی یکی از دکتران افغان در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی گفت
پولیو یکی از خطرناکترین امراض است که با مصاب شدنش یک طفل یا یک انسان تمام عمر فلج یا معیب میمانه، حتی میتونن که باعث از بین رفتنشان هم شود. آسانترین طریقه جلوگیری این مرض خطرناک تطبیق با وقت زمان واکسین است. از همه پرسنل مسئولین وزارت صحت عمومی افغانستان خواهش میکنم واکسین پولیو به صورت جدی و مکمل در تمام افغانستان باید عملی گردد.
پولیو یک بیماری غیر قابل درمان است، اما با واکسین میتوان از مبتلا شدن به آن جلوگیری کرد. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان به 18 موارد رسیده، در حالی که در سال گذشته 6 موارد بوده است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهانند که موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان تا اکنون در آنها محو نشده است.
شما شنیدید که برخی از خانواده ها در افغانستان از توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در این کشور نگرانند. دکتر ساله رحمانی، دکتری که 30 سال در بخش کودکان کار کرده و خود یکی از مسئولان تطبیق واکسین پولیو در افغانستان بوده را در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب، نخست اگر بگویید که کمپاین خانه به خانه تا مسجد به مسجد که طالبان میخواهند چقدر تاثیرگذار و عملی است؟
به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم. واکسین پولیو یکی از واکسین‌های بسیار مهم است که باید برای تمام اطفالی که سن کمتر از 5 سال داشته باشد تطبیق کردند. و این واکسین در افغانستان از طریق مراکز صحی، شفاخانه ها و همچنان در کمپاین ها از طریق مساجد و همچنان از طریق خانه به خانه در سالهای قبل تطبیق می شد و نتیجه خوبی داده بود. اما ای که فعلا طالبان نمیگذاره که این واکسین از طریق خانه به خانه تطبیق شوه و دستور میتن که از طریق مساجد و یا مراکز صحی تطبیق شوه. در اینجا اگر مردم دسترسی داشته باشه و بتانه که بر مساجد مراجعه بکنن و یا به مراکز صحی مراجعه بکنن و یا در وقتی که طفلشان وقت واکسینشان میرسه اون مد نظر باشه و برای واکسین خود تطبیق بکنه، مشکلی وجود نداره. اما این که چرا اینا نبگذاره که واکسین خانه به خانه تطبیق شوه، نمیدانم، شاید یا مشکلات بودجوی باشه یا مشکلات پرسنل باشه و یا هم کدام مشکل دیگه که دارن و این اجازه نمیده که تطبیق شوند. ما فکر میکنم که در این مورد باید پاسخگو وزارت صحت عمومی امارت اسلامی افغانستان باشه و این سوال باید از اونا پرسیده شود. اما به هر صورتش ما خود ما از وزارت صحت عمومی خواهش میکنیم، از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که واکسین پولیو را به هر قیمتی که میشه برای اطفال تطبیق بکنه تا از این مرض معیوب کننده و فلج کننده که اطفال هم مصاب می سازه و فلج می سازه، اطفال نازنین ما نجات پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، امی که تفاوت وجود داره بین خانه به خانه تا مسجد به مسجد، خانه به خانه کمپاینر مستقیما داخل خانه به حساب تک تک میکنه، خانه یک نفره و طفل از او مبرایه و واکسین میگیره، تا مسجد که اینا را به مسجد بخواین و برند دوجه، آیا به نظر شما یک مشکل ایجاد نمیشه؟
از نگاه از این که واکسین کدام تفاوت نداره، واکسین کلشونم یک واکسین است، چی در مسجد تطبیق شود، چی در خانه تطبیق شود، چی در مرکزی تطبیق شود، اون واکسین است که از طریق فمی در افغانستان تطبیق میشه. اما در کشورهای پیشرفته اولی واکسین هاییست که از طریق عضلی هم تطبیق میشه. اینجا کدام تفاوت نیست، مهم نیست که اطفالی که در او ساحه زندگی میکنه از واکسین نمانه، باید حتما
بله. دکتر صاحب بسیار دقیق شما گفتین. حالا اینطور سوال مطرح میشه که از اهمیتی واکسین اگر بگوین برای کودکان.
اهمیت بسیار زیاد داره. این واکسینا میتونه که اطفال از معیوبیت و از مرگ و میر نجات بده. چرا شما میفهمین که ویروس پولیو یک ویروس وحشی است که در افغانستان و پاکستان فعلا وجود داره و این ویروس وقتی که داخل بدن یک طفل میشه که اکثرا از طریق دهن وارد بدن میشه و بعضا میتونه که از طریق عدسه و یا سفره هم و داخل بدن شه و این داخل روده ها و جهاز هضمی میشه. بعد این ویروس ها زیاد تمایل داره که سیستم عصبی را موجود بسازه، خصوصا نخاع شوکی را اینا مصاب میسازه. یعنی وقتی که رشته های عصبی را تخریب کردن موجود کردن اموز که اطراف سفلی یا پاهای اطفال فلج میشه و از حرکت میمانه و رفتن میمانه. از این که ما یک انسان معیوب و معلول در جامعه داشته باشیم بهتر است که واکسین شود. و گاهی اوقاتی ویروس میتونه که سیستم تنفسی را مصاب بسازه که باعث مرگ اطفال میشه. اما خوشبختانه در اکثر واقعات ویروس با یک تب عادی تظاهر میکنه و گاهی تب شدید میشه با مثل ریزش و سرفه و این چیزا تظاهر میکنه، ولی اکثر موارد این ویروس شفایاب است. اما در بعضی موارد که داخل سیستم عصبی میشه اونبوس که انسان فلج میسازه و اگر ریه ها یا ششها را مبتلا بسازه باعث مرگ میشه، یعنی فلج سیستم تنفسی میشه. این ویروس از طریق مواد غذایی از طریق آب اینا زیاد سرایت میشه که آبهایی که جایی که آبهای دن باشه یعنی ذخیره شده باشه اگر فلج مصابی را بخوره و آبم منتن بسازه.
بله.
با اوقات در تنفسی در گلو برای یک هفته دو هفته باقی میمانه که میتونه از طریق سرفه سرایت بکنه. دیگه این چون یک مرض معیوب کننده است و تا فعلا تداوی اساسی برش وجود نداره، بنابراین یگانه راه حل و نجات اطفال ما از این مرض تطبیق واکسین است.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صالح رحمانی بود که در مورد تطبیق واکسین پولیو صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه نشستی را در مورد وضعیت بشری افغانستان و زنان و دختران افغان برگزار می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روزا تنبایوا رئیس یونما در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات خواهد داد. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را مورد بحث می گیرد. آنچه که برخی از زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان آن را برای تغییر وضعیت مهم می دانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته که روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات خواهد داد. در اعلامیه یونما آمده که این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در گزارش گفته بود که سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان این سازمان و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان که در مورد هویت او جزئیات داده نشده در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات ارائه خواهند کرد. رهبری این نشست را تانجا فاجون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و وزیر امور خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت. شورای امنیت گفته که مقام‌های یاد شده باید معلومات در مورد نیازمندی‌های افغان‌ها به علت تغییرات اقلیمی در 3 ماه گذشته در افغانستان، حقوق زنان و دختران، چگونگی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت امنیتی و پیگیری از اقدامات عملی و گفتگوهای 30 نشست سازمان ملل متحد در دوحه با طالبان را شریک کنند. بر اساس گزارش شورای امنیت در پایان این نشست مشوره‌های لازم نیز در مورد افغانستان صورت خواهد گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او پیش از این از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خواسته بود تا در گزارش‌های خود واقعیت‌ها را ارائه کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغان نشست پیشروی شورای امنیت را در تغییر وضعیت افغانستان به ویژه برای حقوق زنان مهم می‌دانند و میگویند که سازمان ملل متحد باید به تلاش‌ها برای تامین حقوق آنان ادامه دهد. لیما امیری، باشنده شهر کابل و یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند
با این نوع نشست ها همچنان ادامه پیدا کند و همچنان صدای مردم افغانستان را به طور حقیقی و همچنان زندگی، مشکلات و همچنان که از طرف حکومت طالبان بالای مردم افغانستان صورت میگیرد به طور حقیقی بیان شود و راه حل برای این نوع مشکلات باید گرفته شود.
ما امیدواریم که این نشست نتیجه مثبت و مفید برای زنان و دختران افغان داشته باشد و زمینه کار و تحصیل برای زنان و دختران افغان فراهم شود. این نشست ها مهمند زیرا معلومات در مورد وضعیت افغانستان در آن ارائه می شود و توجه جهان را جلب می کند.
رقیه سایی، فعال حقوق زن مقیم در جرمنی، از سازمان ملل متحد می خواهد که علاوه بر ادامه این نوع نشست ها و ارائه گزارش ها اقدامات عملی نیز انجام دهد.
مشکل افغانستان خیلی یک مشکل جدی و نگران کننده هست و ما هشدار می دهیم شورای امنیت سازمان ملل متحد از اینکه جوانا و نوجوانای ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید یک راه حل پیدا بتانند اونا که افغانستان از این مشکل بزرگ نجات بدهند.
نشست شورای امنیت در حال وضعیت افغانستان را به بحث میگیرد که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نگرانی ها را در مورد وضعیت بشری در این کشور افزایش داده است. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. در حالی که حکومت طالبان منتقدان قانون امر به معروف را افراد دارای ایمان ضعیف می‌نامد، اما بسیاری از کشورها از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر و فعالان حقوق زن این قانون را نکوهش کرده و آن را نقض حقوق بشر خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از شیوعی برخورد هند با مسلمانان در آن کشور انتقاد کرد، هند اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. با آنکه هند و ایران روابط مستحکم دارند، اما رهبر ایران در گذشته نیز از هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور انتقاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
هند اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در مورد شیوه برخورد با مسلمانان در این کشور جنوب آسیا محکوم کرده و اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در یک پست در شبکه اجتماعی گفت: ما نمی توانیم خود را مسلمان بدانیم اگر از رنج های غافل باشیم که یک مسلمان در میانمار یا برما، نوار غزه، هند و یا هر جای دیگر تحمل می شود. در واکنش به این اظهارات خامنه‌ای، وزارت امور خارجه هند امروز در اعلامیه گفت که از این سخنان او به شدت ابراز تأسف می کند. اعلامیه از قول سخنگوی وزارت امور خارجه هند می افزاید: به کشورهایی که در مورد اقلیت‌ها اظهار نظر می کنند توصیه می شود که قبل از ابراز هر گونه مشاهده و نظر در مورد دیگران به سوابق خود نگاه کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در حال از برخورد حکومت هند و سایر کشورها با مسلمانان انتقاد کرده که رژیم ایران خود در زمینه شیوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی و قومی آن کشور به شدت مورد انتقاد سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، کشورهای هند و ایران معمولاً با هم روابط مستحکم دارند و در ماه می سال جاری میلادی یک قرارداد 10 ساله را در زمینه توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار ایران امضا کردند. هند با دور زدن بنادر کراچی و گوادر در کشور رقیب خود پاکستان، بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران در امتداد خلیج عمان را به حیث راه برای انتقال کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه توسعه داده است. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در گذشته نیز از کشور هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور و منطقه آشوب زده اکثریت مسلمان کشمیر در هند انتقاد کرده است. در هند که بیش از 1.4 میلیارد نفوس آن است، حدود 172.2 میلیون مسلمان زندگی می کند. مسلمانان حدود 14.2% جمعیت هند را تشکیل می دهند. و بعد از هندویزم که پیروان آن حدود 79.8% جمعیت هند است، دین اسلام دومین دین بزرگ در هند محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زنان روستانشین در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان می‌گویند در 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند با مشکلات اقتصادی روبرو شدند و برادرانشان نیز آنان را از حق میراث از پدر و مادر محروم ساختند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز می‌شود.
این حال ما کالای بر نمیفیم، کش پای نمیفیم، نان او ایتای چیزا به ایما نمیرسه، این وضع وضعیت ما خرابه دیگه از بیشتر کرد. آمدم
این خانش این زن 45 ساله یکی از هزاران زن روستانشین در غرب افغانستان است که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود. او میگوید شوهر و پسرانش در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند. او میگوید که قبل از حاکمیت دوباره طالبان زندگی نسبتاً خوبی داشتند، اما در 3 سال گذشته وضع تغییر کرده و حال با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و سوی هم برادرانش نیز از میراث به جا مانده از پدر محرومش ساخته است. این زن روستانشین بر رادیو آزادی چنین گفت:
دو تا بچه های مثل کار بود خوشوارم دوره جمهوریت، حالی که طالبا بیامده بیکارند خانه. به جمهوریت که بود هر چیزی به ما میرسید، محصر ما میشید، نان او هم آمده بود. این حال زیک طالبه بیامده گشنه و تکه و بدبخت. اول کار قریبگی نهیه بچه، وزیفه نهیه، کار نهیه، قریبگی نهیه زی طالبه بیامد مردم بدبخت کرد پاک. باز برفتم دوا کم خود زی مردم خود زی پدر و مادر برار کن بیمه دوا زمین بیتینین بیمه. اونو به ایمه ندادن اینند. اگر نه دخترم حق داره که حق مال خانه و میراست سر پدر و مادر و برفتم دوام بکردم به ایمه ندادن اینند.
زبیده یک زن روستانشین دیگر که در جنوب افغانستان زندگی میکند نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی میگوید که برادرانش او و دیگر خواهرانش را از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر دارایی های پدرشان محروم ساختند. زبیده میگوید که آنان از روی مجبوریت و مشکلات اقتصادی که در 3 سال گذشته دامنگیرشان شده با گرفتن حق میراث پدر اقدام کردند.
زندگی ما خوب و روزگار ما خوب و نفقه حال ما میشه که آل از روز که امارت اسلامی ماده روزگار ما خرابه، چیز نداره. برادرام ما میراث پدر ما زیاد مانده داره، هرچی که رفته و درخواست کرده و عریضه کرده و پیش امارت اسلامی هم رفته جواب ما نداده. برادرام بدن ما نمینه که حق میراث پیر ما رو بده. ما از امارت خواهش می کنیم کمک و همکاری کنه که حق ما را پیش برادرا بگیره. مگر برادرا هم توقع داره که حق ما رو بده.
شوهر زبیده یک نظامی بود که 4 سال پیش در جنگ با طالبان در یکی از ولسوالی های نیمروز کشته شد. یک فعال حقوق زن که در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند و نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که نه تنها زنان روستانشین از حق میراث محروم هستند، بلکه به سایر زنان حق میراث و مالکیت به جا مانده از پدر از سوی مردان خانواده داده نمی شوند.
در قسمت حق میراث متاسفانه اکثریت چه در دوره جمهوریت و چه در زمان حال و اگر ما بیایم این موضوع را تحت بررسی قرار بدیم، اکثریت خانم ها به محاکم و تو چیزها مخصوصا در این شرایط فعلی زیاد مراجعه نمی کنن. اکثریت سعی می کنن که از طریق جلسات قومی، از طریق گفتگو این کارا رو حل و فصل بکنن و کسایی هم که به ادارات عدلی و قضایی مراجعه کردن به خاطر گرفتن حق خود. طرح و مصارف بیش از حد در محاکم عدلی و قضایی از اونا مصرف شده و اونا مصرف کردن.
خواستیم در این مورد نظر مقام‌های محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان در تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه